على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدار و لعداه مجمعین لا یوم الدین. خب در بحث آیه بعدی آیت الکرسی بودیم که حالا یا به عنوان تتمه آیت الکرسی یا به عنوان آیات بعد آیت الکرسی به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. اولا خود آیه هم باز به وزان آیت الکرسی از نفی و اثبات های متعددی تشکیل شده، همون جوری که اونجا بر اساس نفی و اثبات بود اینجا هم حالا اگر تو ادامه بحث لازم شد اون نفی و اثبات ها رو پررنگ تر میکنیم. اینجا هم از طریق بیان نفی و اثبات خیلی مسائل بیان شده که خودش یه شیوه تبیینی مهمی است که راه تبیین رو چه تو نظام تبیین بیان چه تو نظام عمل که هر دو تو اینجا هر دو رو مورد نظر قرار داده. اگر تو آیت الکرسی عمده نفی و اثبات بر اساس نظام نظری بود و فهم و بیان بود، اینجا تو نظام نظر و عمل رو هر دو رو شامل میشه که حالا انشاءالله تو ادامه بحث انشاءالله خواهد آمد. تو بحثی که ما در محضرش بودیم بیان این بودش که غی و با زلالت دو مرتبه هستن که در غی زلالت هم هست اما در زلالت ممکن است غی باشد، یعنی اونجایی که غی محقق بشه غوایت محقق بشه حتما زلالت هم محقق شده است به طریق اولا، اما اگر زلالت محقق بشود غوایت ممکن است محقق بشود. این گونه نیستش که ملازم با چی باشد؟ با غوایت باشد. لذا شیطان هم در تهدیداتش اون تهدید نهاییش رو وقتی که خدای سبحان به او مهلت میدهد بعد میگه که چی؟ فبعزتک لأغوینهم اجمعین، مقصدی که دارم این است که قایت رو از خلاصه بندگان تو بگیرم، الا عبادک من همول مخلصین. اما تو مسیر برای رسیدن به این گاهی لعوزلن نهومه، گاهی لعوزیلن نهومه و انواع در حقیقت لعقودن لهم علا صراط کل مستقیم، انواع کارها رو دارد، بر صراط میشینه، یعنی اونایی که دارن به سمت خدا میرن تو مسیر، اونها رو هم میخواد از مسیر منحرف کنن. اما نهایت کاری که میخواد انجام بده چیه؟ میخواد اقوا بکند، یعنی مقصد رو بگیرد. اگر مقصد رو گرفت دیگه به بقیه موفق شده خود به خود. اما اگر لعوزینن نشد، لعوزلن نشد، ممکنه به توبه ملحق بشود و اگر به توبه ملحق شد ممکنه چی بشه؟ برگشت به مسیر امکان پذیر بشه و دوباره مقصد در حقیقت دیده شده بوده، به مسیر هم که برگشته راه رو پیدا میکند، به غایت میرسد. اما اگر کسی رو غایت رو ازش گرفت دیگه او براش برگشت امکان پذیر نمیشه، اون به خصوص چون گرفتن غایت با توجه به اینکه قد تبین الرشد من الغی، چون راه روشن است، اگر کسی به سمت غی رفت یعنی اختیاراً چیکار کرده؟ انادن و اختیاراً غی رو بر در حقیقت چی؟ بر به صلاح حق و بر رشد انتخاب کرده، این برگشت پذیر دیگه نیست، این شقاوت میشه. که تعبیری که مثلا نسبت به پیغمبر اکرم که ما صاحبکم و نجم اذا هوا و ما صاحبکم، نه ما زل صاحبکم و ما غوا، نه گمراهی در در وجود دارد نه در حقیقت چی غوایت، هیچ، یعنی از یه مرتبه پایین تر میره، نه گمراهی نه غوایت، که دیگه هیچ کدوم از اینها در او راه نداره. در رابطه با حالا آیات متعدد، اگر دوستان آیات غیر رو رجوع بکنن خیلی نکات زیبایی توش هست. بعد میفرماید که بله
غوایت که فرمودید حتما با انادن راحت، اونایی که مصداق را اشتباه میگیرن به فرمودید موقع جان دادن،
خب اونا غایت رو دارن میخوان، یعنی اونا حق رو میطلبن، حق طلب هستن، اما مصداق رو اشتباه، این مسیره، تطبیق مصداقی مسیره، زلالته. لذا در روایت دارد که یه بابی از ابواب بهش مربوط به کسانی است که چی هستن؟ حق طلب بودن اما مصداق رو اشتباه گرفتن.
مصداق راه رو، مصداق مقصد،
مصداق راه رو، مصداق مقصد رو، چون قد تبین رشد من الغیه، نمیشه اون رو مصداقا اشتباه گرفت. اما تو راه امکان اشتباه مصداقی هست، چون نفرموده که مسیر کاملا واضح هست، اما در رابطه با غایت فرموده که چی؟ غایت کاملا واضح است. اگر کسی حق طلب نباشد اصلا، او دیگه نجات هم براش مطرح نمیشه. بله، اما ببینید مثلا میفرماید که آیه شریفه میفرماید که سوره اعراف سأصرف عن آیاتی، دیگه اینها برگشت پذیر نیستن. کیا؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، بعد و این یرو کل آیتین، هر چقدر آیات ببینن اینها، برای این هر چقدر معجزه بیاری، هر چقدر آیات خاص براشون بیاد، و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها، دیگه اینا ایمان نمیارن. یعنی اینا یتکبرو، اینها کسانی که یتکبرون فی الارض هستن به غیر الحق، این در حقیقت چی هست؟ یتکبرون به غیر الحق، یعنی تکبر ممدوح هم ما ممکنه داشته باشیم دیگه، یعنی وقتی میگن به ما در مقام دو تا لشکر حق و باطل مقابل همان، تکبر تو لشکر حق خوبه، یعنی لشکر حق در مقام بروز نسبت به کبریایی داشته باشد نسبت به لشکر باطل، هرچی کبریای آشکار بشه خوبه، درسته. اما بین مؤمنی این باید تذلل تواضع باشه، نسبت به خدا باید تذلل باشه. اگر میفرماید که الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، این تو غیر جاش تکبر یا نسبت به خدا یا نسبت به مردم دیگه است، این فهم لا یؤمنو بها، اگر یرو کل آیه لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد، ببین تعبیر خیلی زیباست، اگر راه رشد رو هم ببینند بدانه که این حتما درسته، و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، لا یتخذوه سبیلا، یعنی این حاضر نیست این را برگرده، این مربوط به کسانی است که دیگه غوایت پیدا کردن، دیگه برگشت پذیر نیستن. اما غوایت به سادگی محقق نمیشه برای هر کسی، حتی اون کسانی که دوچار تیه میشن، تیه در حقیقت نسبت به راهه، راه رو گم میکنن، سرگردانی در راهه. اما اگر کسی قاوی شد و در حقیقت جزء قاوی شد، این دیگه. لذا عمدتاً بیان آیاتو که نگاه بکنید، قاوین در قیامت محقق میشه، عمدتاً معلوم میشن که کی قاوی بوده و کی جزء در حقیقت اهل قوایت بوده، چون دیگه اونجا چی شده؟ بسته شده. یعنی تو دنیا هنوز جای برگشتشون هست، هنوز معلوم نمیشه که کی در حقیقت قا. هرچند بعضی از آیاتش مثل این آیه که میفرماید اثرش این است که هر چی سبیل رشد نشونش بدی، هر چی آیه و معجزه برای این بیاری، این اعتنا نمیکنه. این
فرعون لحظه آخر برگشت رو فایده نداشت.
بله،
یه آیه یه سبیل.
حالا او بیان دارد که آیا اون لحظه آخر حیات دنیا بود یا در حقیقت لحظه رؤیت در حقیقت جزا بود، که ما در وقت جزا میگن چی هستش؟ خیلی ها برمیگردن در وقت جزا، اما اون بیان برگشتن وقت جزا دیگه برگشت به صلاح برگشت نجات دهنده نیست، چون اون دیدن اون حقیقت آخرتی است که دیگه جزا رو داره میبینه، اونجا همه در واقع تسلیم میشن، اما دیگه فایده ای نداره. لذا بعضی میگن در اون لحظه فرعون جزای آخرتی رو دیدش و اون حقیقت رو دید که متوسلم شد در حقیقت. اما با این حال بعضی میگن ممکنم هستش که اینم خدا برای او یه چی بودش، همین که حالا بعضی گفتن دیگه این حالا صحت و سقمش باید جای خودش بحث کرد، همین که خدای سبحان موسی رو فرستاد که اذهب الى فرعون انه طغى، برو او طغیان کرده، همین مقدار اثرش این بودش که این بالاخره همین توجه توش ایجاد، همین مقدار، ولی ایمان نبود. حالا بعضی میگن من حالا خیلی به این اعتنا ندارم، اما بعضی این رو خواستن میگن اذهب الى فرعون انه طغى، اقلا همین رفتنم بی اثر، هرچند اذهب الى فرعون انه طغى بی اثر نبوده، اما اتمام حجت بوده، و اتمام حجت بوده. اما با این حال این نگاه در حقیقت این است که اگر فرعون نجات اگر اونجا بدنش نجات، لذا میگن همین مقدار بدنش نجات، بعضی این رو ذکر کردن، اونا بدنش نجات پیدا نکرد، بدنش برای عبرت برای دیگران بود که بعدن نگن که این خلاصه خدای ما بود، انا ربکم الاعلا بود دیگه، که این بگن اصلا غیب شده و این بدن حجت بود، ولی این که دیگه اینم یه آیتی بود که کسی بعدا به اون اعتقاد پیدا نکنه. خب داشتم این رو عرض میکردم که دنبالایی میفرماید که و این یرو سبیل رشده لا یتخذوها سبیلا، بعد میفرماید که ذالک، چرا اینا اینجوری هم؟ چرا؟ چرا اینا تا این مرتبه به قوایت رسیدن؟ ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، اینا دیگه تکذیب کننده بودن با آیات ما، و کانوا انها غافلین، دیگه برای اینها توجه معنا ندارد، مکذبین. پس این نگاه که غاوین به جایی میرسه کارشون که دیگه حتی اگر سبیل رشد رو ببینن، حتی اگر آیت حق رو ببینن، اینا دیگه اعتنا نمی کنن. درسته؟ پس راحت هر کسی به مرتبه قوایت نمیرسد. لذا ظهور قوایت حقیقتا در کجا محقق میشه؟ در قیامت، که معلوم میشه اونجا اینایی بودن که دیگه نجات پیدا نکردن، با اعتقاد باطل رفتن. ظهورش لذا آیات رو ببینید، آیات قوایت رو ببینید، عمده مثلا چیز هستن که اونجا میگن که خدایا اینا ما رو اغوا کردن، و چون ما رو اغوا کردن قوینا، چی آیه شریفه میفرماید که ما رو اغوا کردن تو هم در حقیقت اینا رو اغوا کن، و یعنی برخوردت و جزات با اینها اغوا کننده با جزای قاوی باشد، کسی که قوایت کرده. حالا آیات متعدده در اونجا. بله 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 بله، یعنی خلود قطعا برای اهل قوایت هست، البته خلود تشکیکیه، قوایت هم تشکیکیه، یعنی اینجور هم نیسته که قوایت هم یه مسئله باشه، خلود هم مراتب عذاب دارد، اصل خلودش یه حقیقت واحد است که خلوده، اما خود این کسانی که در به صلاح جهنم خالد هستن یکسان به صلاح معذب نیستن دیگه، یعنی مراتب تشکیکیه از چی هستش؟ عذاب در خلاصه اونهایی که خالدن، معلومه دیگه به لحاظ مراتب قوایت. و عرض کردم که حالا به لحاظ این که اونجا خلود ظرفی نیست برای، حالا اون بحث خودشو داره، مثل زمان نیست که یه ظرفی باشد برای چیز، اونجا خلود هم خودش به اون منطقه اینجوریست که انتهاش نجات باشه، منطقه ظرف با مظروف متحده در اونجا. یه سوالی اون دوست عزیزمون کرد، حتی آدم سلام الله علیه، بله فرمودید چیا؟ بله، این در حقیقت آیه که در رابطه با آدم آمده، نظام آدم سلام الله علیه قبل از این که به زمین برسه و هبوط بکنه، تمام آیاتی که راجع به آدم سلام الله علیه قبل از هبوطش به عرض بوده همش نظام در حقیقت ارشاد است، نه نظام در حقیقت چی؟ تشریع و نظام در حقیقت اون مولویت باشد. اونجایی که میفرماید فتشقا نسبت به آدم سلام الله علیه و اونجایی که میفرماید فقوا، اونها بحث در حقیقت دیگری است غیر از این قواعد تشریعیه که در حقیقت این شقاوت در اونجا زحمت معنا میکنن که اگر از این خوردی فتشقا به زحمت میفتی، بعد زحمت هم محقق شد دیگه، اونجا همه چی مهیا بود در بهش، اینجا باید با کد یمین در حقیقت به دست بیاره همه چیز رو. در قوا هم همون معناست که اونجور نیستش که قوا به معنای چی باشد؟ تشریع باشد که اون غایت حق رو از دست داده باشد، اینجوری نیست. حالا اون نظام آدم این مسئله توش بله اون آیه شریف است که فأسا آدمو ربه فقره، اون قوا در اونجا با اون نظام قابل توجیهه، چون وقتی آدم به زمین آمد بعدش تازه چی آمد؟ دین بعد از این است. تا موقعی که آدم به زمین آمد و دین نیامده هنوز، تا دین نیامده ها هنوز انسان و آدم در مراحل ساختارسازی است، تکمیل نشده. تونستم عرض برسونم؟ یعنی هنوز تو مراحل ساخت آدم است، نه قوس صعود آدم باشد. یعنی آدم تازه هنوز داره چی میشه؟ هنوز داره ساختار شکل میگیره، هنوز داره این نظام تعلقاتی که باید به عرض می آمد توجه به عرض پیدا می کرد. بعد وقتی که اهبتو الی الارض فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا، این تا هدایت نیامده یعنی دین تا نیامده هنوز نظام تشریع و اون اوامر تشریع مطرح نیست. تا قبل از این تشریع نبوده، دین نبوده، هر چی که بوده اوامری است که برمیگرده یا نسبت به مطلق فطرت است یا تو نظام تکوین است. بلکه حالا اون بحثش رو توی جلد اول تو اونجا که همون آدم سلام الله علیه بحث اونجا میشه، اونجا بحث رو مفصل تر کردیم. بله
مقصد رو گم کنه با اینکه واسه دقیقاً دو مرحله تو سامینی مقصد رو میفهمه، حقم میفهمه، ولی این کارو میکنه اهل عناد.
بله
حالا میتونیم خلود بر اهل عناد اون که حقو مییابن و ممکنه
قطعاً برای اهل عناد هست. ببینید یه بحث هستش که اهل عناد امیرالمومنین علیه السلام قسم میخوره که لاملأن جهنمم چی هستش اون آیه چیز دای کومل فرمود که چی قسم خوردی که اقسمت ان تملأه من الكافرین چی هست با عنادش یه چیز داره که تو بحثش و ان تخلد فیها المعاندین، یعنی معاندین حتما در اونجا چی هستش؟ حتما هستن. اما آیا غیر معاند نیست؟ اولا ثانیا معاند خودش چیه؟ چون موجب است دیگه، موجبی که انحصار نمیاره که، میگه ان تخلد فیها المعاندین حتما هستن، اما دیگران مسکوت اینجا، اگر مثبت دیگری در کار باشد مانعی ندارد. یکی همین است که خود معاند مراتب دارد، اینجوری است که عناد یه دفعه بشه عناد. عناد مراتب دارد، گاهی عناد عملی است، گاهی عناد فکری است. عناد عملی هم چی هستش؟ یک مرتبه از عناده. لذا بعضی از چیزهایی که ما عناد نمیدونیم تو عناد عملیه کشیده میشه و اونجا در حقیقت شامل میشود. هر چند دیگه اون عنادی که عناد فکری بشه به اون مرتبه برسه دیگه اون اوجشه. اما عناد گاهی از رو عمل شروع میشه، از لج و لجبازی شروع میشه، گاهی از لج و لجبازی یه عنادی شکل میگیره که ترک میکند لجبازی، با لجبازی ترک میکنه، خواستم لجبازی با لجبازی ترک میکنه و این با لجبازی ترک کردن یه ملکه‌ای تو وجودش شکل میگیره که اون کم کم کشیده میشه به یه نوع تفکر کم کم. لذا و فکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله، به عناد فکری هم کشیده میشه، درسته؟ پس مراتب عناد و ممکنه در حد عناد عملی هم تو بعضی از مراتب شامل خلود در نار بشه.
روایت مسابقه با عناد
اعتقادی؟ نه مسابقه نیست، اما عناد اعتقادی قطعا جزو داخل در روایت هست. یعنی اون کسی که عناد اعتقادی دارد حتما چیه؟ حتما جزء در حقیقت اغوا شدگان هست. اما آیا اغوا شدگان فقط اهل عنادن؟ نه، ممکنه که در حقیقت گروه های دیگری رو هم شامل بشوند.
فاصله دارم با عناد اعتقادی، خیلی بدتر از کسی که ندونه حق و
ما نگفتیم شما نیادی و از اون فرضش بیاد تو فرض مستضعف، ما از یعنی گفتیم تشکیکیه دیگه. ببینید کجا دست بذاریم بگیم اینجا آخرشه، ببینید اینجا دیگه از اینجا بعد شامل نمیشه، اینو نمیشه گفت. اما میشه گفت این بحث تشکیکیه، یعنی اون مرتبه عناد اعتقادی قطعا خلود دارد، درسته؟ اما تا کجا این دامنه کشیده می شود، داخل در خلود می شود، این در حقیقت جای بحث داره، اینجوریست که بسته شده باشه. اما یه جایی هم میرسه که قطعا اونا داخل خلود نیستن. خب معلومه دو طرف مسئله روشنه، مرز این طرف که عده حتما خلود در نار ندارن، کسانی که گاهی پیش می اومد براشون یه معصیتی کردن از روی عنادم نبوده، گاهی جهل بوده، فقر بوده، اینا خلود ندارن، قطعا اینو معلومه. اونورم خلود دارد معلوم. بین اینها چی هستش؟ دسته هاییست عمدن مرزها رو خیلی روشن نکردن که همیشه انسان خودشو بکشه به سمت چی؟ ممکنه قواعدم دارد اما عمدن مرزها رو خیلی روشن نکردن تا انسان پرهیز داشته باشه به سمت این بر خودشو بکشونه، بیباکی نیاره. شما دنبال خیلی روشن شدن مرزها نباشید، اصلا بنابرای نیست که تو این جای متشابهات چی بشه؟ از این خود متشابه گذاشتن این مسائل تو هر جایی خودش یک بساسید، همون که امیر مؤمنان اصلا فرمود یم الله ما یشاءه، باید این نظام تربیتی توش باشه، معلوم نباشه که این کجا تمام میشه، بگی من تا اینجا عیب نداره میرم جلو، از اینجا خودم رو حفظ میکنم، تا اونجا رفت دیگه نمیتونه بعدش خودش حفظه، لذا از قبلش باید جلوش مرزهای پرهیز رو، مرزهای رعایت رو، اگر انسان مرزهای رعایت رو هرچی جلوتر ببره، هرچی سنگ، مثلا ما الان کشورمون تو ارتباط با جنگ با اسرائیل تو مرز اسرائیله، درسته؟ تو مرز اسرائیلیم، هم از جانب مثلا لبنان هم از جانب چی؟ مثلا فلسطین، تو مرز اسرائیل، بلی در درون اسرائیلیم به عنوان کرانه باختری، درسته؟ اگر ما اینجا مرزمون اونجا نبود، مرزمون کجا بود تو درگیری؟ لب مرزهای جغرافیای خودمون بود، درسته؟ این دفاع سخت‌تره یا اونجا؟ اگر اونجا ما یه بارم زمین بخوریم چی میشه؟ اگر یه بارم اونجا زمین بخوریم هنوز به مرز جغرافیایی نرسیدیم، هنوز حفظ راحت‌تره، درسته؟ کسی که با شیطان کشتی میگیره و داره دست و پنجه نرم کنه، یه موقع تو مرزهای حلال و حرام داره کشتی میگیره، هر بار زمین بخوره تو مرز ذاتی و درون ذاتش زمین خورده. اما یه کسی تو مرز مستحب و مکروه با شیطان کشتی میگیره، اگر یه موقع زمین بخوره کجا زمین خورده؟ تو لب مرز با شیطان زمین خورده، نه تو لب مرز با خودش، چون واجب و حرام ضرورت ذاتشه، حقیقت ذاتشه، درسته؟ اما مستحب و مکروه مثل در چی میمونه؟ اون زمین، اینا مثال دیگه، حالا البته شما بعدا نگید، حالا مثال دیگه در تمثیل نزدیک شدنه، اگر ما اونجا زمین بخوریم در چی هستش؟ تو مستحب و مکروه ذاتمون مورد خدشه قرار نگیره، در اینکه مثال خیلی در حقیقت به اصطلاح روشن کننده ای هم هست که چرا اینقدر مرزها رو بردن اون جلو، چرا در حقیقت اینقدر تعدب به اون آداب دارن، با اینکه واجب، بخاطر اینکه مرز رابطه با شیطان رو اونجا قرار بدن، نه مرز رابطه با شیطان رو تو. لذا ما قضی قوم فی اغردارهم الا وقت زلو، اگر کسی با شیطان یا با دشمن، اینجا دشمنه دیگه، اگر امیرالمومنین علیه السلام، اگر کسی با دشمن تو درون خانش درگیر شد، این ذلیل میشه. فی اغر دارهم، در درون خانه اگر درگیر شد حتما چی میشه؟ پس باید مرز درگیری رو برد کجا؟ خارج از مرزها، درسته؟ چه تو نظام جغرافیایی بیرونی، چه تو نظام شیطان درونی. شیطان درونی هم گاهی مرزهای درگیری مرزهای مستحب و مکروهه. اگر کسی با شیطان اینجا درگیر شد، اون موقع تو واجب و حرام محفوظه، اونجا زمین خوردن و بلند شدنه، به اینجا کشیده نمیشه. این نکته خیلی خلاصه قابل دقتیه در تبیین مسائل که میتونه خیلی خود این تبیین رشد من الغیر رو واضح تر. خب البته دوستان اگر آیات رو بیشتر ببینن، مثلا این آیه شریفه باز بفرماید که فخلف من بعدهم خلفون عزاء الصف، بعد از اینکه ما اکرام کردیم به اونها، به قوم مثلا بنی اسرائیل، دیگران فخلف من بعدهم خلف، بعد از اینها عده‌ای آمدند، فرزندان اینها، عزاء الصلات و تبع الشهوات، اینا آمدن چیکار کردن؟ به اصطلاح لغزش های عملی مبتلا شدن، یه موقع لغزش عملی ترک صلاته، یه موقع زایه کردن عزاء الصلات و تبع الشهوات، نشون میده که این پیوند یه پیوندی بوده که چی داشته؟ فقط یه لغزش عملی ساده نبوده. بعد دنبالش میفرماید فسوف یلغون غیا، یعنی این لغزش های عملی به کجا منجر میشه؟
این حالا صوفه آیات خود دنیا انکذاب آیات الله میشه مکان آقایت الله زیر اساس انکذاب آیات الله ممکنه فصوفه یلغان غیا آیا نظام آخرتیه که جزای اینها بعد از اینکه این همه آیات براشون روشن شده بود این همه معجزات انبیا آمده بودن فخلف من بعدهم خلفون بعد از اون همه چون آیه داره در بقا بیان چی بودش بیان در حقیقت عذابهایی که بر اقوام آمد عده‌ای که باقی ماندن دیدن همه اینها بود که بعد از همه اینها اون عده‌ای که آمدن دوباره مقابل این در حقیقت عذاب الصلات شدن و تبع الشهوات شدن بعد از دیدن این همه آیات اینا فصوفه یلغون قیا این دیگه عادی نیست یه موقع از یه کسی تو قم تخلف میکنه یه موقع از حالا یه کسی تو لس آنجلس تخلف کرده حالا تو اونجا تخلف کردن درسته؟ اونجا تخلف کردن با تخلف کردن در اینجا قطعا متفاوته اینجا خیلی شقاوت میخواد تا بیاد تخلف علنی بکنه درسته؟ خیلی باید زحمت بکشه اونجا نه اونجا مطابق چی بوده؟ اگر کسی خودش رو حفظ کرد خیلی زحمت کشیده یه مرتبه از حفظ رو اگر حفظ کرد اینجا یه کسی با روسری میاد اونجا یه کسی با روسری میاد این کسی که اینجا با روسری آمده چیکار کرده خیلی زحمت کشیده تا با روسری آمده چون تونسته معارضه کنه با جو و با خانواده و با همه اینا چادر رو بذاره کنار درسته اونجا یه کسی با روسری آمده اونم خیلی زحمت کشیده اما در مقابلش یعنی با تمام جو و با تمام خانواده و اینا مقابله کرده تا با روسری آمده بتونه همین مقدار حجاب رو چکار خب قطعا اینا یک جور نیستن که بگی دوتا با روسری آمدن که اون مصیبه و ثواب بهش میدن و این چی هستش؟ این معاقبه به نحوی نه حالا هر کی موسی بشه معاقبه چون با جو مخالفت کرده سنت شکنی کرده اومده داره اگه بیش از این جاداش حاضر بود این کسی که اینجوریه رو داریم میگیم ما اگر بیش از این جاداش حاضر بود بیش از این دیگه نمیتونه ظرفیت نداشته امکان نداشته این در حقیقت معاقبه بله خب حالا دنبال بحث رو ببینیم یه خورده بحث کش پیدا نکنه که جلو هم بریم و فی قوله تعالی لا اکراه فی الدین از اینجا این بحث رو ایشون وارد میشه بحث بسیار کاربردی و مفیده ایشالا به نتیجه واضح دنبالش برسیم که مرز آزادی ها در کجاست آیا آزادی فکری مطلق است آزادی عملی مطلق است هر کسی در حقیقت باید کاری به دیگری نداشته باشه لا اکراه فی الدین آیا این لا اکراه فی الدین به مرزهای اعتقادی به عنوان نظام تکوین میخوره به عنوان نظام تشریع و حکم و امر و انشاست کدوم یک از این بحثاست این تو اینجا باید چی بشه آشکار بشه از حالا زود ذهنامون رو نمیبندیم تا ببینیم که این تفسیر مسئله رو به کجا میکشونه تا بعد یه نتیجه گیری شده داشته باشیم و فی قوله تعالی لا اکراه فی الدین نفی الدین الاجباری قطعا دین اجباری رو نفی کرده این معلومه لا اکراه فی الدین حالا این دین اجباری تکوینا نفی شده تشریعا نفی یعنی تکوینا باشه یعنی راهی نیست اصلا امکان ندارد امکان ندارد اگه امکان ندارد میگه اینجوریست که شما نمیتونید زوری کسی رو دیندار کنید لا اکراه فی الدین امکان ندارد امکان نداشتن این تکبیرا اینجوریست هر کاریش هم بکنی فایده نداره میگه میگم که لا اکراه فی الدین یعنی نکن این کار رو تشریعا یعنی این کار رو نکن امر تشریعی یا نهی تشریعی باشد که نکن تشریعا نمیشود امر چیه تکویننه کدوم یک از این هاست آیا بین این هاست آیا کدوم این بیان رو باید نفی الدین الاجباری لما ان الدین و هو سلسلتون خود منظور از دین در اینجا چیه اینا همه باید روشن بشه که لا اکراه فی الدین آیا دین نظام اعتقادات یا تمام نظام اعتقادات و احکام رو شامل میشه آیا دین نظام عملی رو میگه یا نظام فکری رو میگه اینا با تفکیک بشه توی بحث بله لما ان الدین و لما ان الدین و هو سلسله من المعارف التي معارف العلميه التي تتبعها اخرى عمليه عمليه يجمعها انها اعتقادات والاعتقاد والايمان من الامور القلبيه التي اعتقاد و ایمان از امور قلبیه است التي لا يحكم فيها الاكراه والاجبار اصلا نمیشه حکم کرد توش به این که چی یه امر قلبی که تو منو دوست داشته باش نمیشه یه زن و شوهری که با هم هیچ رابطه امکان دوست داشتن ندارن با هم دیگه زوری نمیشه گفت دوست میشه گفت با هم زندگی کنید اینه بی نداره میشه اجبارشون کرد که کنار هم بمانن اینه بی نداره اما نمیشه اجبارشون کرد که همدیگر دوست داشته باشن میشه مقدماتی رو فراهم کرد که به دوست داشتن منجر بشه اما دوست داشتن دیگه جزء اجبار قرار نمیگیره. اصلا ایمان و اعتقاد جزء چی هستش؟ امور قلبیه است. اجبار برش نمیشه شکل بگیره. تفنگ هم بگیر طرف رو بالا سرش بگو حتما ایمان بیار، میگه باشه ایمان رو بردم، الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان در مقابل اون طرف دیگه، یعنی به ایمان خودش. حالا اینجا اماره یعنی به ایمان در حقیقت است. این قلبش خلاصه دست تو نیست که. میفرماد که لا یکم فی ال اکبار اکراه و الاجبار، فان الاکراه انما یؤثر فی الاعمال الظاهریه و الافعال و الحرکات البدنیه المادیه. اکراه اینجا راه داره، میتونی بگی در حقیقت کار بکن، تو اینجوری راه نرو، اینجوری قدم و اینجوری ظاهر نشو تو اجتماع. میشه اینا رو گفت، میشه گفت روسری با سرت کنی تو اجتماع بیای، میشه گفت، میشه گفت بهش تو تظاهر به فساد نداشته باش، میشه گفت. اما نمیشه بهش گفت تو فساد دوست نداشته باش، نمیشه بهش گفت تو فساد دوست نداشته باش. از جهت تکوینی ها میشه بهش گفت تو فساد دوست نداشته، اما این با گفتن من چیه؟ این محبت فساد از دل این نمیره. نمیشه بهش گفت تو ایمان رو دوست داشته باش، میشه کلام رو لفظ و گفت و نظام ظاهری، اما از کلام من انبعاثی حاصل نمیشه برای او، مگر اینکه قد تبین رشد من الغیب باشه، بیان بشه، آشکار بشه، دیده بشه، این میل پیدا کنه، خودش اعتقاد پیدا کنه، خودش علاقه پیدا کنه. ببین اینا مرزهاش باید چی بشه؟ روشن باشه. تو نظام بدنی چرا؟ اگر گفتیم لا اکراه فی الدین یعنی جامعه لاابالی رها، ولش کن، کاری نداشته باش، میگه نه این نیست، لا اکراه فی الدین با رها کردن جامعه یکی نیست. توی جامعه باید در حقیقت اون ظرفیت سازی ها شکل بگیره، نظام ظاهری باشد. اگر این حتی حجاب رو دوست داره، میشه گفت پس آزادی هر جوری خواستی بیای بیرون. اگر این فساد رو دوست داره، میشه گفت تو چون در حقیقت ایمان نداری پس دیگه لا اکراه فی الدین، فساد هم تو بکن آشکارا. نه، میگه تو در درون خانه اگر خواستی کاری بکنی به طوری که آشکار نباشه، اجتماعی نباشد حکمش، من کاری به تو ندارم. درسته؟ اون اقردارت مربوط به خودته، اما اگر نظام اجتماعی تو اون اقردارم شکل بگیرد، یعنی توطئه برای فساد بیرونی شکل بگیرد، یا در فساد بیرونی رو بردن در درون خانه دارن اونجا، خب اون نه، اون نظام اجتماعی بازن. اما تو نظام فردیش اگر اون شکل گرفت، تو خانهش رفت به جوری که هیچ تظاهری نداشت، کاری در حقیقت فساد رو انجام داد، کسی اونجا مانعش نمیتونه بشه. دین هم برای اون موطن چیه؟ تا وقتی آشکار نشه حکم قرار نداده.
و همه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای که خصوصی نداره، فیلم می‌گیره تو همچه برشون،
خب این اجتماعیه دیگه. یعنی حالا اون اجتماعی بود مبدأش رو گرفت، حالا یه کسی توی خونه داره نگاه میکنه نمیشه جلوشو اونجا گرفت، مگر که مثلا حالا بگه دیش دارد، نمیدونم چی دارد، اون ماهواره دارد، اونشو جلوشو میشه گرفت، تظاهر او. اما اگه درون خونه هستی که داره میگیره، تو اینو نمیتونی کارش بکنی، تو باید بری مبدأش رو درست کنی.
خودش
میگیره پخش
میکنه، میگم
برا
تو خونه‌ش.
ها نه، اون اجتماعیه دیگه، اون اجتماعیه دیگه، اون نمیشه من فیلم خودم گرفتم دوست دارم، خب میگه تو دوست داری دیگری ببینه، این دیگه خلاصه اجتماعیش. گفتیم که نظام فردی اگر باشد فقط. خب اینا همه حالا احکامش باید از تو اینا در بیاد دیگه، یعنی از همین لا اکراه فی الدین داره جلو میریم، باید این چی بشه؟ تبیین بشه، مرزها روشن بشه، تا کجا ما میتونیم تو نظام حاکمیت الهی جلو بگیریم، تا کجا باید مرز نگاه دین، تا آیا اختیار داده به ما هر جوری عقلمون رسیده یا نه، حکم شرعیه باید در حد مون، تا اینجا تا مرتبهش جلو میره، بعد جزئیاتش با احکام روایات و اینا که میادش. و اما الاعتقاد القلبی فله علل و اسباب اخرى قلبیه من سنخ الاعتقاد، و علتهاش هم قلبیه، علتهاش دیگه ظاهری نیست، اعمال ظاهریه، علل ظاهری میتونه داشته باشه، منع ظاهری و جواز ظاهری میتونه، اما اعمال قلبیه علل قلبیه داره. اگر میگه اعمال قلبیه است، لا اکراه فی الدین که عمل قلبیه است، بلا فاصله میگه قد تبین الرشد من الغی که علت قلبیه است. میگه قلب رو چجوری میشه جذبش کرد؟ قلب رو با تبین رشد از غی، مگر قلبی چی شده باشه؟ مرض و مریض شده باشه. اونجا اونجوری که گفت سعصف، اونجا دیگه هرچی هم تو بیان و رشد باشد، او دیگه لا قون سبیلا لا یتخذوه سبیلا، اون دقیقا اتخاذ نمی کند، او رو دیگه نمیشه رها کرد. اون کسی که به اینجور مرض در حقیقت مبتلا شده و آشکار شده، یه موقع است در درون خانه است و کسی کاری به کاری نداره، یه جزامی درون خانه است، اما یه جزامی اگر میاد تو اجتماع با چیکارش کرد؟ و محصورش کرد. جزامی که بیرونه و مریض در حقیقت واگیره، نمیشه وبای بیرونی رو بگه من میگه من اختیار دارم میخوام هر جا برم، میگه تو نمیتونی تو این فروشگاه بری، تو نمیتونی تو این محل عمومی بری، تو نمیتونی تو اینجا بری، تو این تالا نمیشه بری دیگه، تو بری به قیمت چی شده؟ به قیمت آلودگی دیگران شده، پس این باید جلوشو گرفت. بله، اما تو خونش باشه کسی نفهمه، ارتداد شده باشه تو خونش باشه، آشکار نکرده باشه، کسی حکمی برش صادر نمیکنه. اما اگر ارتداد اومد چیکار کرد؟ اظهار کرد، آشکار کرد، این میشه مریضی وبایی که چی شده اومده تو اجتماع، با جلویی رو گرفت. بله
میشه
اظهار نشه اصلا؟ بله میشه.
یادم مرتد کارم میکنه، هر کاری که میکنه یه بروز و ظهوری داره.
نه این نیست، چون بروز و ظهورا آدم با ایمان هم همون کارا رو داره انجام میده، هم مثل اون. چون خیلی از آدمای با ایمان عملشون مثل عمل چی میمونه؟ عمل آدم بی ایمان میمونه. از عمل نمیشه حتما پی برد که این با ایمانه یا بی ایمانه. کسی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، نمیدونم چی کنه، ولی با ایمانم هست. برای اینکه حکم ارتداد جاری نمیشه که. انکارم نداره ولی میگه حال نداره. میشه حکم ارتداد اون نه. اون کسی هم مرتده اینا رو انجام نمیده دیگه. درسته؟ همینه دیگه. شکل همه کسی که ارتداد میشه بارز نباشه، پس میشه درون درقت خودش باشه. اعمالش هم مثل اعمال بقیه باشه. یا نه تو مرتد شده، تظاهر میکنه اینا رو انجام میده، بازم آشکار نمیشه که. داریم که از این ور دو طرفشو داریم، هم اهل ایمانی داریم که عمل انجام نمیدن، هم اهل ارتدادی داریم که عمل انجام میدن تا به اصطلاح کسی بو نبره. امکان پذیره؟
بالاخره هر کسی میخواد بقیه رو مثل خودش بکنه، ولی تریبون نداره. ولی تو اونجایی کار میکنه چرا تو همکارا دور و برش میگن آقا این خدا رو باور نداره؟
خب دیگه اونجا ببین دیگه، اینجا مال اونجایی است که کسی چی شده باشه اظهار کرده باشه.
غیر ناگزیر یک جای بروز میکنه، یعنی نمیتونیم بگیم آقا این همه جا درنش
بره. نه ناگزیر نیست، نه نه با فرض درنش هر جا بروز کرد همون وقت، تا وقتی بروز نکرد. بله
ایشون خودشون
رو نکرد، نه تا وقتی بروز نکرده کسی بهش کار نداره. هر موقع بروز کرد اونجا جای حکمه، چون بروز و ظاهر جای حکمه. حکم ظاهری کجا اجرا میشه؟ حدود کجا جاری میشه؟ اظهاری صورت گرفته باشه. دقت کردید؟ هر جا اظهاری صورت گرفته باشه، ظاهر شده باشه، حکم جاری میشه. لذا حدود و دیاد برای اینا جاری میشه. لذا امر بر نهی از منکر برای ظاهر محقق میشه. اما کسی که تو نظام ظاهر نیست، تو نظام در حقیقت هیچ آشکار نشده، حکمی براش اجرا قابل اجرا نیست. اصلا نمیشه با تشخیص درونی من بگم این اینجوریه پس در حقیقت محکومش بکنم. این نه، این گفتن حکمی نداره، این نگاه قلبیه.
ما میتونیم مرتضی بازم بذاریم کار کنه؟
نه ببینید شما صدر و ذیلش با هم دیگه چیه؟ نمیسازه. کار کنه یعنی چی؟ یعنی داره فعالیت ارتدادی میکنه. فعالیت ارتدادی یعنی تظاهر. از کدام دیگه فعالیت اجتماعی تظاهر به ارتداد میدونی؟ یه موقع از من حد زدم، این هیچی هم نگفته، حد زدم این مرتده، با حد نمیتونم حکمش در حقیقت حکم ارتداد برش جاری کنم. ولی اینا اما در حقیقت یه موقع از نه حرف زده گفته خلاصه چی کرده، حالا درسته نمیره تو دادگاه بگه من مرتدم، اما پیش من میگه، پیش شما میگه، پیش دیگری میگه، این اظهار دیگه، اینا اظهار، اظهار خودش. بله
حکومت آخر زمان که فرمودید که با اولی مرتبه خطا این مرتبه اعتباری هم
اون یه بحث دیگریه. اونجا چون بحثش دیگه شرایطش معلومه دیگه، یعنی خطا در اونجا، خطا در جاهای دیگه، انما توبه علی الله للذین یعملون السوء جهالته. توبه مال کیاست؟ کسانی که در حقیقت جهالت در کار براشون، طرف حال نداره، طرف نمیدونم جهل داره، فقر داره، احتیاج داره، از این راه میره. اما کسی که با عناد، لذا اگر سه بار حکم در کسی جاری بشه یه حکم، دفعه چهارم چیه؟ سه بار دزدی بکنه، این سه بار هم تو دادگاه ثابت بشه، حکم برش اجرا بشه. درسته؟ این با این شرایط دفعه چهارم اعدامه. ولی در زمان ظهور چون دفعه چهارم نشون میده دیگه عناده، چون بازدارندگی ها هیچ کدوم اثر نداشته. درسته؟ با اینکه شرایط حکم جیبش ها ثابت بشه، همه شرایط داشته باشه، فقر و مرض و موانع دیگه در کار، با این دفعه چهار در زمان ظهور هیچ کدوم از اینها نیست، دفعه اول حکم اعدام جد استقرار حکومت حضرت. ابتدادا
بدون ظهورش
حکم نه دیگه، اونجا هم در حقیقت حکم وقتی اظهار میشه شکل میگیره. لذا دارد که کافر و مشرک اونجا پنهان میکنن، ظهور ندارد.
مثلا باطن
تو باطن حکم کردن حالا بعد مرتبه دارد که مثلا جو دارد که اگر کافری در دل سنگی باشد، سنگ به صدا در میاد، اظهار میکند، یعنی نمیذاره مخفی بمونه، اینقدر خلاصه اظهار میشه اونجا، یعنی اونجا اظهار میشه، یعنی جوری میشه که بالاخره تا ولی وقت تا وقتی ظهور نباشه حکم اجرا نمیشه. بله اون میدونید برای کسی هم که اونجوریه اگه نتونه اظهار بکنه خودش مثل مردن و زنده شدن میمونه، یه چیزی داشته باشه هیچ جایی بروز نده، خیلی تنگ و سخت میشه. و حالا بذارید یکی کلیاتش حل بشه تا زمان ظهور ان شاء الله بریم اونجا ببینیم. و اما اعتقاد القلبی فله علل و اسباب اخرى قلبی من سنخ الاعتقاد و الادراک. اینا خیلی مهمه. همین الان این صدر زیلی که دو تا قضیه که شمرد بیان این بودش که اقرا انما یؤثر فی الاعمال الظاهریه و الافعال و حرکات البدن. مرز روشن شد. پس خیلی از چیزا میره کنار، خیلی از چیزا فقط اینا میمونن که اعمال ظاهریه دارن، اونجایی که ظهور و بروز در کاره، مربوط به بدنه، نظام بدنی آشکار شدنه، این در حقیقت میمونه تو نظام اکرا جا دارد. اما اونجایی که قلبیه، که اعتقاد قلبی یا در حقیقت اون چیزایی که به مرتبه اعتقادم نرسیده در رابطه قلب باشد، هیچ در اونجا اکراه معنی ندارد، نه تکوینن معنا دارد نه تشریعن حکمی بهش تعلق گرفته. وقتی تکوینن امکان ندارد تشریعن بهش حکمی تعلق نگرفته. و اما اعتقاد القلبی فله علل و اسباب اخرى قلبیه. میگه اینو ولش کنیم کاری بهش نداشته. میگه نه کار داشته باشی، اما کارش قلبی باید باشه، کارش اکراه بدنی و اکراه ظاهری نیست. برای او تبیین باید ایجاد کرد، باید بیان ایجاد کرد، برای او راه های محبت رو پیدا کرد، راه های آشکار شدن بدی رو براش روشن کرد که این بده و نتیجهش اینه. اگر در حقیقت داره به سمت آتش میره آیا رهاش کرد؟ میگه نه، اینم دو سنخه. یه موقع هست که کسیست توی مرتبه به اصطلاح عدم بلوغه، مثل یه کودک. درسته میشه بگی کودک هم اعتقادات قلبیش رو رها کنی؟ میگه نه، کودک رو باید چکار کرد؟ اونی که رشد ندارد، هنوز در قطع مرتبه رشد نیست که بفهمه قطع بیان رشد من الغیر رو نمیتونه بفهمه، تا اونجا اکراه معنا دارد تو نظام قلبی هم. یعنی چکارش بکنیم تو نظام قلبیه؟ یعنی مجبورن اون در قطع رابطه رو براش بکشیم ببریمش از نظر بدنی، نگذاریم به اونجا حاضر بشه، نگذاریم تو اون وضعش پیش بیاد حتی. دقت میکنید؟ یعنی برای این بازم تو نظام ظاهری ما مسلطیم برش دیگه، سلطه و سیطره. بله، اگر جایی سلطه و سیطره قلبیه باشد اونجا یه احکام دیگری پیدا می شود که سلطه و سیطره چی باشه؟ قلبیه باشه، که حالا اونم یه بحثی داره اشاره میکنه. و اما اعتقاد القلبی فله الا و اسباب اخرى قلبیه من سنخ الاعتقاد و من المحال ان ينتج الجهل الوا. نمیشه جهل به علم نتیجه بده، امکان ندارد. اگر مقدمات جاهلانه بود حتما نتیجه هم جاهلانه است. پس باید مقدمات علمی باشد تا نتیجه علمی باشد. او طول دل مقدمات غیر العلمیه تصدیقا علمیه، یا از خلاصه مقدمات غیر علمیه ولادتی یا تولدی صورت بگیرد که تصدیق علمی باشد. نه، نمیشه ایلاد علمی امکان پذیره. فقوله لا اکراه فی الدین ان کان قضیه اخباریه حاکیه عن حال تکوین. اگر گفتیم قضیه تکوینی رو داره بیان میکنه، انتج حکما دینیا، ازش میشه یه حکم دینی رو نتیجه گرفت. بیان چیه؟ تکوینه. میگه لا اکراه فی الدین، تو اکراه در دین امکان پذیر نیست، نمیشود. درسته؟ میشه یه حکم دینی رو پس ازش نتیجه گرفت. حکم دینی چیه؟ کسی رو اجبار بر دین نکنید. این حکم دینیه دیگه، این حکم دیگه، انشاء دیگه. میشه انتج حکم دینی به نفی الاکراه علی الدین و الاعتقاد. یعنی لا یجوز، یعنی لا یجوز در قچی این حکم میشه توش در آورد. خب بله، لا یجوز، این که کسی رو اصلا لا یجوز به معنای است که امکان پذیر نیست، نه لا یجوز به معنای که نکنید. یعنی حکم دینی این هست که راه این نیست، دنبال این نباشید، این راه ندارد، امکان پذیر نیست، صرف خودتون رو صرف و هزینه برای این کار نکنید به نفی الاکراه علی الدین. و امکان اگر حکم انشائی گرفتید تشریعیا کما یشهد به ما عقبه تعالی من قوله، میگه از اون تتمه معلوم میشه حکم تشریعیه. چرا؟ چون میگه قد تبین رشد من الغی. چرا لا اکراه فی الدین؟ چون قد تبین رشد من الغی، چون راه روشنه، پس در حقیقت لزوم بر اکراه نیست. پس این کی در حقیقت این لا اکراه فی الدین؟ هرگاه قد تبین رشد من الغیه. اگر کسی تو سنی نیست که تبین رشد از غی براش امکان پذیر نیست، مجنون است، یا در حقیقت چی هستش؟ کودک هست. درسته؟ یا نه استیلای سلطه فرهنگی اینقدر شدیده، با اینکه دکتر جامعه شناس هم هست و دکتر روان شناس هم هست و دکترای و انواع علوم انسانی هم دارد، اما اینقدر استیلای روابط فرهنگی طاغوتی برای شدیده که او تشخیص حق از باطل رشد از غی نمیده. اونجا هم در حقیقت چی هستش؟ اکراه معنی دارد و جایز است. پس جایی که قد تبین الرشد من الغی شد، اونجا دیگه اکراه نباید باشد. ببینید حالا این یه بحث دیگری می شود، حالا این یه بحث دیگه، آغاز یه بحث دیگری. حالا بذارید جملهشو تکمیل بکنه ایشون که میفرماید که و امکان حکما انشائیا تشریعیا کما یشهد به ما عقبه تعالی من قوله قد تبین الرشد من الغی کان نهیا عن الحم علل الاعتقاد و ایمان کرهن. نه این از انشاء است، این نهی یعنی لا یجوز، انشاء دیگه، لا یجوز عن الحمل علل اعتقاد این کار. و هو نهی متکن علا حقیقت تکوینیه، این نهی متکی بر حقیقت تکوینی هم است. البته حقیقت تکوینیش نیست که امکان نداره، اما اگر کسی تو مرتبه کودکی هستش یا تو مرتبه جنونه یا تو مرتبه عدم تبیین رشد از غیه، میگه اونجا در حقیقت این حکم اونجا نیست که لا اکراه به دین، اونجا این حکم نیست. چرا نیست؟ چون قد تبین الرشد من الغی، علتش قد تبین الرشد من الغی. اگر قد تبین الرشد من الغی علت شد، میگه پس تو جامعه‌ای که تبین رشد از غی شد دیگه اونجا اکراه بر دین معنی ندارد. اما اگر نشده، تا قد تبین رشد از غی نشده، اونجا با چیکار کرد؟ اونجا آیا برای انسان جایزه برای اینکه تبیین رشد از غی بشه به دنبال برداشته شدن موانع این تبیین باشد؟ بله، ممکنه این علقه دارد، اختیار کرده فلان چیز را، درسته؟ اما از روی عدم تبیین این رو انتخاب کرده، با چه کار کرد؟ باید مانع رو برداری، باید مانع رو چه کار کنی؟ حتی جهاد ابتدایی اینجا چی میشه؟ جهاد ابتدایی اینجا جایز میشه، جهاد ابتدایی به عنوان گسترش توحید، برداشتن موانع. اما این گسترش توحید و برداشتن موانع اون موقع خیلی دنبالش حرف میاد، یعنی این بحث خیلی حالا یه افق جدیدی رو باز میکنه که تا کجا؟ تا جایی که قد تبین رشد و من الغی، ملاک تبین رشد از غی چیه؟ باید اینها رو پیدا کرد. تا در حقیقت الان اگر از ما بپرسن بگیم تا اینجا اینجوری، تا این شرایط، تا این وقت، این در حقیقت امکان پذیره. حالا این ادامه داره، بعد خود ایشون هم بیانی دارد. حالا اگر شد از روی کتاب تسنیم هستایت الله جوادی هم حتما دوستانی رو ببینن، اونجا هم بحثای خوبی کرده، هرچند همینا رو بحث کردم باز کرده، یه خورده باز کرده، ان شاء الله موثره. و السلام علیکم و رحمت الله. جان نه اکراه نیست اونجا که مانع رو بردارن، اما اون میل داره میگه نمیخوام اینا رو برداری، مکرهن اینا رو باید ازش برداری. یعنی نه نه اکراه بر دین نیست، اما اگر دین رو دین چیز نگرفتیم، شما میگه من اینو دوست دارم، چرا میخوای برداری؟ میگه نه ما باید اینو برداریم آزاد بشه، این خودش اکراه دیگه، مطابق میلش نیست این برداشتن. بعد جانم بله گفتن نیست در اینجا، اینجا یه برداشتن موانع عملی است. مثلا یه شخصی یه چیزی رو انتخاب کرده، دینی رو، توی شرایط غلط، توی شرایط غلطی انتخاب کرده مکتبی رو، مسلکی رو، درسته؟ میگه من این رو میخوام، اختیار دارم یا ندارم؟ میگیم درسته تو اختیار داری، اما شرایطی که تبیین رشد از غیب بوده محقق نبوده. اگر تبیین رشد از غیب بود تو اینو انتخاب نمی‌کردی، موانع تبیین رشد از غیب رو باید برداشت. نه مطلقا نیست، موانع رو باید برداشت. بله تشریعی انتخاب کردی، اصلا تکوینی یعنی نمیشه، تکوینی یعنی اینجوری هست، امکان نداره. اگه تکوینی شد حکم برمیاد، این کارو نکن دیگه، فایده نداره. یعنی دنبال این نرو، فایده نداره، حکم در میاد دستش، لا یجوز، این به معنای که فایده نداره، این نرو ارشادیه. اگر تشریعی بر اساس تکوین شکل بگیره ارشاد بهشه، یعنی نمیشه. بله التماس دعا، سلامت باشید. سلام. بازم دوستان بالاخره آمدن، خودش خیلی بود، حالا بالاخره حداقل دو سوم آمدن، همین دو سوم هم خودش خیلی بود. بفرمایید. فردا چرا تعطیل باشه؟ بین و تعطیلات میشه.
معصومیت اصلا. تبیین اگر حاصل بشه خب قهرن ولی غیر از اینکه یه فقط باطنش شرقی بره تبیین که حاصل بشه اکراه خود رو بوده کنار دیگه. اگر تبیین حاصل بشه اما فرد قلب سلیم باشه و تبیین درست حاصل بشه، خب عقلا باید به اون سمت روش تبیین بشه، درسته؟ پس اگر تو اکراهی نیست خود تبرئه اگه درست حاصل بشه هیچ گواهی ما تو عالم نداره. درست الان
این بیان همینه، میگه همین که شما دارید اینجوری میگی
الان خط بیان روش نمی بیان شده
بیان واقع میگه اگه تبیان باشه اکراه اصلا نیست، یعنی که اکراه نمیخواد بگه لا اکراه به دینه نداشته باشه اکراه، میگه اکراه در دین اصلا راه نداره. بیان واقع اکراه در من که شما میگید میگه اکراه امکان نداره، لا اکراه به دین تکوینی که شد یعنی چی؟
میگه اگه واقعا تبیان حاصل بشه هدایت هم به ضرور حاصل میشه.
بله میشه. اون که مثل اناد، اناد همون سه اصرف ان آیاتی،
اناد هم ممکنه کسی داشته باشه که خودش به خاطر داشت توهم نشده که اناد.
چرا؟ نه چرا؟ گاهی میدونه به جهد و به ها و استیقنت و انفسون میدونن اما جهد میکنن اناد. لجبازی نمیدونید آجی، یعنی مبتلا معلومه نشده، الحمدلله معلومه مبتلا نشده
به فعل خدا دیگه، خدا اینجور خلق
نه اینجوری نیست، این هم فعل انسان
خود خدا میگه.
نه این فعل انسان، یعنی وقتی که انسان لجبازی میکنه فعل انسانه، لجبازی فعل انسانه دیگه، خدا زمینه شو قرار داده، خدا شو قرار داده.
ببخشید
خدا بسمور.